هر 5 تا رأی علیه ما میدادن، ولی الان این شکاف ایجاد شده و به نظر من هندم که این مسئله ایجاد شده، اینم فرصت طلاییه و ما باید بتونیم منافع خودمون رو با منافع اونا گره بزنیم و متقابل. حالا این چجوری میگن؟ اگر ما بتونیم سرمایه گذاری ها، من مثال میزنم راجع به روسیه، ما باید آسترارشت رو هر چه زودتر بسازیم، بتونیم در پروژه های نفتی که روس‌ها توانایی بالایی دارن باید هر چه زودتر اون پروژه ها رو اجرایی کنیم، در بخش فایننس های خودمون با کشورهای مختلف باید هر چه زودتر، یعنی گره زدن منافع اینها با منافع خودمون، این میتونه بسیار مؤثر باشه. من یه مثالی به شما بزنم، وقتی که امریکایی‌ها روسا رو تحریم کردن، دو تا شرکت بزرگشون رو نتونستن تحریم کنن چون سرمایه گذاری بزرگی داشتن، و زمانی که آقای پوتین میخواست بره به آلاسکا چون سهام اونا رو چیز کرده بود، یه بقال من رو گرفته بود، آزاد کرد سهامش. یعنی اهرم‌های بسیار خوبی. من به نظر من ما میتونیم با اینها در ابعاد اقتصادی، حالا شما فرمودید اون یه بحثیه که ما داریم واردات صنعت میکنیم، اون یه اشکال کار ماست، مثال میزنم راجع به ماشین، وزارت سمت ما فوری مجوز میده به آقایون که برید ماشین وارد کنید، ولی هیچ شرطی نیست که این انتقال تکنولوژی بشه. بهترین راه اینه که چند تا پلتفرم رو خودش استاندارد مشخص کنه، بگه این پلتفرم به درد کشور ما میخوره، بعد بیان این سازندگان اتومبیل روی این پلتفرم ها اون اتومبیل مربوطه رو با خودکفایی و درصد بالا چیکار کنه بزن. مثلا در مورد لوازم خانگی ما، چون هر روز این تغییر میکنه، این شرط ما میتونیم از اینا وارد کنیم، قطعاتش رو بسازیم و صبر نکنیم که اونا دوباره یک نوع جدیدی به ما بدن که ما مجبور شیم اونو عوض کنیم. مراکز تحقیقاتی کوچیک مربوط به این، با ارتباط با مراکز اونا، ارتباطی اونا، ما میتونیم تغییرات رو دنبال کنیم. مثلا در مورد تکنولوژی های جدیدی که داره تو دنیا میاد، شما خاطرتون باشه اولین بار حضرت آقا راجع به نانو صحبت کردن در کشور، اون زمان 5 سال بود امریکایی‌ها روی نانو کار میکردن و الان می‌بینید ما جایگاه خوبی داریم، حتی در اون استانداردها جمهوری اسلامی ایران استانداردها رو مشخص کرد، چون در هند این کار داشت انجام. ما باید برای تکنولوژی‌های نو هم باز به همین صورت حرکت، نه وای نسیم تا باتری لیتیوم بیاد بعد بریم سراغش، اصلا آشنا نباشیم. الان باید تشخیص بدیم در آینده چه تکنولوژی‌هایی داره میاد، از همین حالا زمینه سازی کنیم. من نمیگم بسازیم، ولی سوادش رو داشته باشیم، افرادی که مربوط هستن آموزش بدیم، دانش بنیانهامون و پروژه ها رو به اون سمت تقسیم کنیم، نه اینکه بریم دنبال کولر آبی که تسمش رو برداریم بگیم این دانش بنیانه. من نمیگم نیست، بریم دانش بنیانی رو عمل کنیم که ایران رو قوی کنه، ایران رو ابرقدرت کنه. الان چرا این دو ابرقدرت به جون هم افتادن؟ اون یکی برای فلزاتشه، اونم برای ابزارهای خاص خودشه. الان ماشین‌های برقی چین مونده، ماشین‌های برقی چون بازارش رو داره، اما کشورهای اروپایی اون مواد اولیه رو نداشته باشن. شما مستظر هستید که فلزات کمیاب چینی‌ها از 10 سال پیش رفتن یک منطقه ای رو در اقیانوس هند 250 کیلومتر در 250 کیلومتر اونجا رو رزرو کردن در سازمان ملل، 8000 متر زیر آب اون زیر دریایی که بره تخت. برای چی فکر کردید؟ برای فلزات کمیابه، من کف آب که نه ماهی از نه چیزی. ما باید این پیش بینی‌ها رو از الان، حالا ما هم نمیخواد بریم اون جاز رزرو کنیم، فعلا این رو زمین داشته باشیم. و بعدم اگر ما میخوایم رو هوش مصنوعی کار کنیم، میخوایم به جلو باشیم و بدونیم چه تکنولوژی بیاد، این هوش مصنوعی رو کی میسازه؟ مغز انسان. مغز انسان آیا آنالیزش در جمهوری اسلامی ایران داره درست انجام میشه یا نمیشه؟ باید رو اون مغز. چند درصد از مغز انسان هنو شناسایش؟ 10%، 20%؟ شما میدونید که بهترین سیستمه اینفورمیشن تئوری یا اطلاعات چیست مال مغز و چارچوب بدن انسانیه که اصلا اعجاب آوره. کسی که مخابرات خونده باشه میفهمه این یعنی چی. ما باید به این جد اونو آنالیز کنیم که فردا یه AI یا ایجنتیف به قول معروف AI بخوام درست کنیم، یه ایجنتیف رو که یه مغز باید درست کنه خودش اتعالا درسته فرمانایی میده AI عمل میکنه محدودتره، ولی یه کسی باید اونو خلق کنه. اینو باید ما از الان بریم اورینتیشن یا جهتش رو داشته باشیم. شما میدونید 5 سال دیگه چه علمی میاد؟ یهو میگن آقا هوش مصنوعی اومد. خب یهو ما متوجه میشیم. چرا از الان؟ الان یه عده میگن ما شنیده بخود 4 تا مقاله که به درد ما نمیخوره. ما باید در اصل بچه‌هامون رو هدایت کنیم به سمت اون، به خصوص رو دانش بنیانای ما، یعنی دانش بنیانایی رو ما هدایت کنیم که جمهوری اسلامی ایران من نمیگم ابرقدرت نیست، ولی به ابرقدرتی واقعی نه منطقه‌ای دنیایی تبدیلش کنیم. اینم با این تکنولوژی ها، با موشکش حالا یه طرف، با به قول معروف موارد دیگه‌اش یه طرف، اما مهمترین چیز دانشه. مثلا شما ما تو دنیا ببینیم من اینی که دارم میگم مال این چالش هاست که چه مقالاتی دارن راجع به پزشکی می نویسن، چه نوع دارویی، چه نوع بایویی. ببینید اینه، ما از الان باید حدس بزنیم که آینده چیه، بچه هامون در اون جهان ترند.
برگردم به اون فرمایش شما راجع به ایجاد پیوستگی ها و وابستگی ها در حوزه منافع با کشورهای مثل چین و روسیه. چقدر این دو کشور به نظر شما شرکای قابل اعتماد و اعتنایی هستند؟ برخی معتقدند که شاید ما این میان یک کارتی هستیم که در راستای منافع این دو کشور ممکن یه جای خرج بشیم، ممکن یه روزی به ما پشت بکنن، ممکن ما یک روزی در حوزه منافع اونها مورد معامله قرار بگیریم. این اتفاق چقدر به نظر شما محتمله؟
ببینید، اولا کی تو دنیا این کارو نمیکنه؟ من اینو بگم، اگر امریکا با اسرائیل نمیکنه، اسرائیل یعنی امریکا یه استیتشه، داره پراکسیش داره عمل میکنه. منافع دو کشور مهمه. شما گارانتی میکنید ما نکنیم؟ ما با یک حرکت زیگزاگ آیا سیاست های ما پیوسته هست نسبت به کشوری، نسبت به روسیه؟ یا زمانی که زیگزاگ عمل میکنیم، یه روز با روسیه، یه روز با چین، یه روز با غرب. ببینید، من همیشه گفتم منافع ما و چین، ما و روسیه استراتژیک نیست، ما منافع مشترک استراتژیک داریم. ببینید فرق میکنه. ما باید این منافع رو روش کار کنیم و اجرایش کنیم، این مهم. مثلا میگن آقا الان راجع به ترانزیت ما میگیم، ما در آینده بارها من گفتم دانش بنیان‌ها و ترانزیت و صدور خدمات مهندسی سه فاکتور اصلی است که میتونه واسه ما درآمد ارزی، خلق ارز بکنه. حالا زود یعنی دلار، خلق همون ارزی که شما فرمودید، حالا یا رمز ارز باشه اینا. خب اون میتونه، خب پس یکی از اساسیش، اساس کلیش ترانزیته. ما در ترانزیت چه اولویت بندی کردیم در کشور؟ ببینید اینو میخوام الان، آیا کریدور شمال جنوب ما کامل شده؟ آیا کریدور شرق به غرب ما کامل شده؟ آیا قوانین پنجره واحد وقتی که کالایی وارد کشور ما میشه واحد شده، این اجرایی شده که بتونه کالا از گرجستان به بندرعباس دو روزه یا سه روزه بیاد، با قطار ده روزه بره؟ نه. پس ترانزیت مهمترین کار ماست. پس ما باید این قوانین رو با اینها شک بدیم، تعرفه هم رو یکسان کنیم تا بتونیم از این قضیه.
همین ترانزیت که شما صحبت میکنید صرفا درآمدهای عبور دادن یا منافع دیگر هم برامون؟
نه. خب ببینید، ترانزیت وقتی که میگه منافع عبورش و کالاها و وابستگی اونا، ببینید مثلا گوگرد از کشور آ به کشور ب میره. اگر ما تسهیل کنیم، تا تعرفه‌هامون کم باشه مجبور میشه مسیر ما بیاد. خب درآمد ایجاد میکنه، ایجاد شغل میکنه، ایجاد امنیت میکنه. فردا اگه بخواد یارو مسیرشو عوض کنه به راحتی نمیتونه مسیرشو عوض کنه. ببین الان شما مثال همین به قول معروف مواد اولیه کمیاب ممکنه بتونه بره با ژاپن، ممکنه بره با مالزی، ممکنه بره با تایلند بکنه، ولی وابسته شده، زمان میبره به چین. درسته چین نامبر وانه، خب یه کشوری هم مثل روسیه 12 میلیون بشکه تولید میکنه نفت، ولی همه مجبور نیستن که از روسیه بخرن، از جاهای مختلف این مواد هم میشه از جای دیگه خرید. اما اگر این منافع رو گره بزنی دیگه از مسیرهای دیگه سخت‌تر میشه. حالا مسیری که عراق میخواد انتخاب کرده که میگن از بصره میخواد بره، اگر زودتر ما این کوریدور شمال جنوب رو تکمیل کنیم مسیر ما انتخاب میشه. هر مسیری که تسهیل‌تر باشه، آسون‌تر باشه و تعرفه‌اش ارزان‌تر باشه. خب این نکته‌ای که من گفتم باز یکی از موارد. دو، داستان صادرات و واردات ما به این کشورهاست. ما یک روزی تا اگر مجبور بشیم میریم از چین فلان کالا رو میاریم، اگر اروپا باز بشه از اروپا میاریم. خب یعنی استراتژی ما زیگزاگ دیگه. خب اون طرف هم همین احساس میکنه. یه چیز متقابل به قول ما هم پاسخیه. شما اگه پاسخت مثبت باشه پاسخت من، مثلا تو کشور ما میگن آقا این کالا خود زود شکست چینیه، خب اینجا مانیتور میکنن میگن آقا فضا ببینید علیه ماست. ببینید این نکاتیه که ما از آن توجه نداریم. میگه آقا این کالا چینیه، آقا این ماشین چینیه. الان مگه ماشین های دیگه نمیتونه وارد بشه؟ ماشین کره‌ای میتونه، حالا بالاخره از طریق امارات و اینا. چرا حالا سیاست ما غلطه که چجوری ماشین وارد؟ زمان آقای شی جین پینگ اومد به ایران گفت من میخوام خط ابریشمو همون وان بلت وان رود از مسیر ایران، یعنی زیر ساختا، دو این منطقه رو بکنم محل صادرات اتومبیل ماشین، مثلا اینجا رو فوکال پوینت کنه. خب 15 تا کشوره، خب چرا کشوری باشه که دو وجبه بره اونجا رو انتخاب کنه؟ خب کشور به این وسعته. ولی ما اون سیاستو دنبال نکردیم، اجرایی نکردیم. ببینید سیاست ما نسبت به غرب زیگزاگ داشته، نسبت به چین و روسیه هم زیگزاگ داشته. پس پایداری مثل بیلاروس و روسیه، شما این استراتژیکه. من دارم میگم ما استراتژیک ما اگه استراتژیک بودیم، اولا ما قبلا همیشه تو سازمان ملل ببینید قطعنامه ها رزولوشن ها علیه ما بود، 5 تا هر 5 تا دائم، حالا اون 13 تا این 5 تا وتو که، ولی بالاخره الان با توانه، ببینید توان جمهوری اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی باعث این کارم شده ها، یعنی این نیست که تمایل اونا یا موقعیت اونا
منافعشون.
بله ما به خاطر قدرت، و اینی که من میگم ما باید قوی شیم، قوی شدن در ابعاد مختلف در تکنولوژی های مختلفه. من خواهش میکنم اون کسانی که تعریف میکنن آینده تکنولوژی ما رو میبینن کپی نکنن. حضرت آقا بارا فرمودم چرا ما مرجع نباشیم؟ چرا ما رو مگه زکریا نبود؟ مگه ابو علی سینا نبود؟ هم هوش و استعداد و همه چه، چرا ما رفرنس نباشیم؟ چرا نتونیم از همین حالا مانیتور بکنیم تکنولوژی آینده رو و ما بتونیم رو اون کار و هوش و استعداد؟ الان بچه های ما در آیتی، در بایو، در فلان، الان بایو یه زیر مجموعه هست از نانو. کاگنیتیو چیه؟ کاگنیتیو مغز همه ایناست. ما باید همون روانشناختی که میگن، ما باید رو این کار بکنیم تا بتونیم رو هوش مصنوعی و رو مسائل دیگه کار.
اینکه توافقات راهبردی ما با چین و روسیه به کندی پیش میره، دلیل مهمش همین سیاستگذاری های زیگزاگیه.
زیگزاگیه به نظر من، نظر شخصی منه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفوی، استفاده کردیم، ممنونم از شما. ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران علاقمندان به قرآن، شما که هر روز منتظر شنیدن یک نمایش در برنامه یک قطره از دریا هستید. یکی از عواملی که باعث میشه زندگی بشر سامان پیدا کنه، هر چیزی سر جای خودش باشه، اینه که همه مردم بتونن از همه مواهب زمین استفاده بکنن به صورت عادلانه. چون خدای متعال که آسمان ها و زمین رو آفریده، در آیه 29 سوره بقره فرموده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا همه امکانات زمین رو برای همگان خلق کرده. همینطور خدای متعال اموال رو طوری در بین مردم قرار داده، یک قوانینی تو مسائل مالی وضع کرده که همه اموال در دست همه مردم باشه. اموالکم بینکم، به تعبیر آیه 29 نساء که تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید انشاءالله، فرمود اموال رو خدا طوری طراحی کرده که بینتون دست به دست بشه، بگرده. اینطور نباشه یه دسته محدودی از مردم عمده اموال رو خدای نکرده با دزدی، اختلاس، ربا، احتکار مانند اینها به سمت خودشون بکشن، بعد عموم مردم بیچاره سرشون بیکلا بمونه، در رنج زندگی بکنن. با این مقدمه ابتدا یه نمایش بشنویم، ببینیم این بنگاهدار آیا کار درستی میکنه؟ واقعا آیا اینجور کارا از نظر وجدان بشری، از نظر شرع، از نظر اخلاق کار درستیه؟ بشنویم.
این چه حرفیه تو میزنی؟ این چه کاری تو میکنی؟
والا
بلا درست نیست، به خدا این کارت غلطه.
چی میگی بابا؟ غلطه؟ بیا هر روز نشستم پشت این میز دارم خیابونو تماشا میکنم. من که 160 خریدم گذاشتم پارکینگ. اونها اون منگاهو ببین، اون بر خیابون آقا یعقوب 200 دستگاه، اون یکیو ببین محمود کله 220 دستگاه، اون برای اون نوایی ببین سرین کلک، اون که فکر کنم یه 300 دستگاهی خریده. اصلا همه
مسعود، همه یعنی چی؟ الان همه بخوام برن دزدی، تو هم رو میفتی دنبالشون میری دزدی؟
به این نمیگن دزدی عزیز من، به این میگن زرنگی. آقا جون من زرنگم، بازارو بو میکشم، کار خلافم نکردم. خلاف کردم؟
خلاف نکردی؟ بله خلاف نکردی، فقط چون میدونستی به هر دلیلی کمپانی ماشین نمیده بیرون، هی خریدی هی انبار کردی. تو باقی بنگادارا انبار کردین که قیمتش بره بالا.
آقا جون نخرن، ملت نخرن، کسی زورشون نکرده که. مالمه، دلم میخواد قیمت بذارم فلان قد، دوست نداری نخر. مگه من چاقو گذاشتم رو گلوی کسی؟ نمیفهمم به خود شما چی میگین.
اونی که گرفتاره، اونی که ماشین لازم داره، چه میدونم برای مسافر کشی، اونی که
ای بابا چند نفر از اینایی که میان پیش ما مسافر کشن. ببین 2000 داریم در میاریم که زندگی کنیم، حالمونه نگیر تو رو خدا.
مسعود جان به این کار میگن احتکار؟ به این جور نون در آوردن میگن حروم در آوردن؟
دست شما درد نکنه دیگه، حالا ما شدیم حروم خور؟ یه چند تا ماشین خریدیم انداختیم تو پارکینگ شدیم حروم خور؟
160 تا
آقا جون، حالا 160 شدیم حروم خور؟
آه 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 آه.
بله متاسفانه خیلی از مجرمین همینطورن، شیطون اینطوری گولشون میزنه، جرم مرتکب میشن، بعدم میگن که دیگران جرم بزرگتر از ما انجام میدن، پس مال ما چیزی نیست. در حالی که این روش روش غلطیه. اگر هر مجرمی بخواد در جرم به بالادست خودش نگاه بکنه، زمین پر از جرم و جنایت میشه. به همین جهت خدای متعال در ابتدای آیه 29 از سوره مبارک نساء یه رهنمود خیلی مهمی برای همه مؤمنان داره. ابتدا این فراز از آیه رو با گوش جان استماع بکنیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید، مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله آیه رو با هم شنیدیم. قرآن کریم تجارت عادلانه رو که رضایت طرفین درش باشه و در نهایت یک جامعه راضی از هم پدید بیاره اینو نهی نکرده، بلکه بهش دستور داده طوری تجارت بکنیم که همه راضی باشن، منافع همه درش باشه، برای همه برد برد باشه. ولی قرآن کریم در این آیه از اکل مال به باطل که یکی از مصادیقش احتکار اموال نهی کرده. چرا؟ چون احتکار باعث میشه دیگه اموالکم بینکم نباشه، به تعبیر این آیه در جریان نیفته، مورد استفاده همه نباشه. طرف احتکار بکنه که قیمت جنس بره بالا و فقط خودش از سود کلانی بهره‌مند باشه، دیگرانم بیچارگیشو بکشن. این باعث تورم تو بازار مسلمین میشه و در نهایت دودش به چشم همه میره، از جمله همین محتکر. لذا بر همه لازمه اخلاق و فقه تجارت رو رعایت بکنن، بر مسئولین، بر نیروهای اجرایی کشور این امر خیلی لازمتره که جلوی احتکار، جلوی افزایش افسار گسیخته قیمت ها و تورم رو بگیرن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر یک جملاتی دارن که ای کاش این نامه 53 رو یک نهادی تو کشور ما قانون میکرد، هر کس مسئول تو جمهوری اسلامیه اینو ماهی یه بار بخونه، یا ازش یه امتحانی میگرفتن از مسئولین، دائم باید اینو ببینن، این مرام نامه یک مسئول در جمهوری اسلامی. من ترجمه عبارت رو عرض میکنم. حضرت به مالک فرمودن مالک بدون در بین مردم یک گروه تنگ نظر و بخیلی هستن، اینا مردم محتکرن، اینا کسایی هن که به دلخواه خودشون رو اجناس نرخ گذاری میکنن تو خرید و فروش، برای خودشون هر قیمتی دوست داشته باشن میذارن. ببینید امیرالمؤمنین به اینا میگه تنگ نظر، امیرالمؤمنین به اینا میگه بخیل. کسی که نگاه وسیعی داشته باشه هیچ وقت چنین جنایتی نمیکنه. بعد حضرت به مالک فرمودن تو این وضع بدون هم زیان جامعه است، هم این ننگیه برای زمامداران که نمیتونن جلوی قیمتو بگیرن، نمیتونن جلوی احتکارو بگیرن. فرمودن در ادامه که از احتکار جلوگیری کن که پیامبر فرمودن باید جلوی محتکر رو گرفت تا داد و ستد آسون باشه، بر موازین عدالت صورت بگیره، در قیمت به کسی اجحاف نشه. و بعد فرمودن اگر کسی دست به احتکار زد حتما اون رو مجازات کن، اما در مجازاتش زیاده روی نکن. درباره احتکار گفتیم و به مناسبت در محضر ابتدای آیه 29 سوره مبارک نساء بودیم. خدا انشاءالله هممون رو یاری کنه بر عمل به این آیات نورانی قرآن. در پناه قرآن باشی.
اونی که تو باب قرآن
میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان. روز ملی مبارزه با شیطان.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
ترین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی.
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
همراهان رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. انشالله که حال احوالتون خوب و خوش بشه، در کنار خانواده هاتون بهترین ها رو تجربه کنید و سلامتی قرین لحظه هاتون باشه، این نعمت ارزشمند الهی. در خدمت شما هستیم با برنامه مبانی فقاهت. استفاده میکنیم از درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری که به مدت حدود 30 دقیقه خواهید شنید. مبانی فقاهت.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم.
که از مکتب والی نجف یافته‌ای،
که از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم.